ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه چهارشنبه، یا بهتر بگم شبانگاه چهارشنبه، 8 بهمن ماه سال 1399 خورشیدی که برابر است با 27 ژانویه سال 2021 میلادی. عزیزان، الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که به پیش قراول همین صف همکاران بریم که اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
سپاس و سلام میکنم به شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه از پرواز دوباره بمب افکن‌های استراتژیک B-52 بر فراز خلیج فارس در میانه تنش‌ها با ایران خبر داد. این پروازها برای ششمین بار طی چند ماه گذشته و برای نخستین بار از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن آغاز می‌شود. هواپیماهای آمریکایی از یک پایگاه هوایی در ایالت لوئیزیانا ایالات متحده به پرواز درآمده بودند. جنگنده‌های F-15 عربستان سعودی روز چهارشنبه بمب افکن‌های B-52 آمریکا را همراهی کردند. وزارت دفاع آمریکا با انتشار عکسایی از پرواز امروز اعلام کرده که این پروازها هدف پیشگیری از تهاجم احتمالی را در هدف دارد. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه از محکومیت 15 ساله میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در ایران خبر داد. پوری حسینی در مرداد ماه سال 98 به اتهام تخلفات سازمان خصوصی سازی بازداشت شد. آنطور که در کیفرخواستش آمده، در زمان تصدی او بر سازمان خصوصی سازی بخش زیادی از واگذاری ها بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده. همچنین شرکت ها بدون رعایت مقررات به افرادی واگذار شده که صلاحیت اداره این شرکت ها را نداشتند. آقای پوری حسینی نماینده تبریز در مجلس ششم بود و در ابتدای دولت حسن روحانی در سال 92 به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رئیس انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود. یکی از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در زمان تصدیش در سال‌های گذشته بسیار جنجالی شد، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه که در سال 94 انجام شد. کشمکش میان قوه قضاییه و دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهوری ایران پیرامون احضار وزیر ارتباطات را مغالطه خواند. حسن روحانی روز چهارشنبه در واکنش به اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات گفته بود نمیتوانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند و در ادامه افسوده بود این دستور من بوده و اگر میخواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید.
پهنای باند کار عظیم و افتخار هست برای کشور. کسی را برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن. دستور من بوده. اگه میخواید محاکمه کنید من محاکمه کنید.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این هزارات گفت باز هم آدرس غلط به مردم داده شد. او افزود تشکیل پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی نیست. آقای اسماعیلی بدون اشاره به جزئیات پرونده وزیر ارتباطات به حسن روحانی توصیه کرد که بهتر است راجع به کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهد که چرا وضعیت این گونه است. معاون وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از 1,150,000 خانه خالی از سکنه خبر داد. به گفته محمود محمودزاده، خانه‌های خالی در وبسایت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. بر اساس قانونی که در آذر سال 99 به تصویب رسید، در صورتی که خانه بیش از 4 ماه خالی باشد، به ازای هر ماه در سال اول 6 برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد. این نوع مالیات درباره تمامی واحدهای مسکونی خالی از سکنه اجرا می شود. تصویب و اجرای این قانون که به منظور کسب درآمد برای دولت و کاهش قیمت املاک توصیف شده، با اعتراض شماری از کارشناسان و اقتصاددانان روبرو شده است.
سپاسگزارم تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کدام یک را باید پذیرفت؟ خاموشی یا تحمل ذرات معلق سرطانزای همرده با رادیواکتیو در هوای کشور؟
به قول سعدی میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. این همه عدم مدیریت، بی‌کفایتی، بی‌لیاقتی که مسئولین ما نشون دادن اینو یک شبه نمیشه برطرف کرد.
نرگس محمدی زندانش هم به سر آمد، اما از دیدار با فرزندانش همچنان جلوگیری می شود. از علی پسرش بشنوی.
وقتی مادر من از زندان در آمده بود بیرون، هر کاری که کرده بود پاک شده، که این قانون اینو نوشته بودن. پس هیچ دولتی نمیتونه به مادر من بگه نه تو حق نداری بری بچه هاتو ببینی.
فرزندانش در فرانسه چشم براهند. رئیس جمهوری ایران در واکنش به اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات میگوید دستور از من بوده. اگر میخواهید محاکمه کنید، من را محاکمه کنید. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تنها یک روز پس از اینکه رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت که اگر استفاده از سوخت مازوت قطع شود 25% کشور وارد خاموشی خواهد شد، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد ذرات معلقی که همکنون در هوای کلان شهرهای ایران رها شدند سرطانزا و همرده با رادیواکتیوند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی میرزایی قمی رئیس مرکز ملی هوا روز چهارشنبه گفت بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که به عنوان عامل اصلی آلودگی هوای کلان شهرهای کشور مطرح است، جزو گروه اول مواد سرطانزا و همرده با مواد رادیواکتیو هستند. او در این ارتباط و با اشاره به سوخت بسیار آلاینده مازوت گفت که کیفیت سوخت مصرفی صنایع در ایران به جای ارتقا تنزل پیدا کرده و منابع ثابت آلاینده در کشور ما به سمت استفاده از سوخت‌های غیر استاندارد رفتند. به گفته مهدی میرزایی قمی، در تهران سالانه بیش از 10,000 تن ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون تولید می شود و مطالعات سال 2018 بانک جهانی نشان می دهد که آلودگی هوا سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد می کند و این رقم برای کل کشور 7 میلیارد دلار گزارش شده است. با وجود این خطرات پیش آمده برای سلامت شهروندان، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که اگر استفاده از سوخت مازوت قطع شود 25% کشور وارد خاموشی خواهد شد. او که در نشستی در سازمان بسیج دانشجویی سخن می گفت اضافه کرد کشور در مقام وقوع خاموشی های اخیر به 193 میلیون متر مکعب گاز نیاز داشت، اما ما می توانستیم 80 میلیون متر مکعب گاز به شبکه تزریق کنیم. با این وجود باید برای جبران این کمبود روزانه 110 میلیون ریت سوخت مایع شامل مازوت و گازوئیل داشته باشیم. آقای عباسی در ادامه از شیوه مدیریت بخش انرژی در کشور انتقاد کرد و گفت که بین وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی انسجام مدیریتی وجود ندارد. اوجگیری مصرف داخلی برق طی هفته‌های اخیر باعث شد که دولت از سوخت بسیار آلاینده مازوت در نیروگاه‌ها استفاده کند، تا جایی که آلودگی هوا در کلان شهرها به ویژه تهران از وضعیت قرمز نیز گذشت و به وضعیت بسیار خطرناک بنفش رسید. مقام های ایران مردم را به خاطر مصرف بالای برق و گاز مورد ملامت قرار دادند، آن هم در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی به طور متوسط تنها 1/3 برق و حدود نیمی از گاز کشور در بخش خانگی مصرف می شود. روز چهارشنبه رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از وخامت بسیار شدید اوضاع در عراق خبر داد و گفت هوای عراق برای همه گروه‌ها در شرایط اضطرار و قرمز قرار گرفته است. در همین روز محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با ذکر اینکه طی ماه گذشته شاخص آلودگی هوا گاهی به بالای 200 و بسیار ناسالم رسیده که تهدید جدی برای سلامت شهروندان است گفت بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد در سال‌های گذشته از موضوع آلودگی هوا غافل بوده‌ایم و مسیری که در این زمینه طی کرده‌ایم اشتباه بوده است.
از وحید پوراستاد از رادیو فردا شنیدیم، اما در رابطه با همین مسئله و برای تحلیل بیشتر به سراغ اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران رفتیم. از او هم بشنویم.
ملاحظه فرمایید مازوت از سوخت‌هایی است که 100% سرطان‌زا هست. طریقه عمل مازوت هم این هست که وقتی میسوزه ذرات معلقی در هوا تولید میکنه که اینها موجب سرطان ریه میشه که یکی از وخیمترین و کشنده ترین انواع سرطان هست. منتها از دید تاریخچه بنده بگم در زمینه ایجاد مازوت، اگر یه لوله رو تصور بکنید که در داخل این نفت سفید رو میخواد تولید بکنیم، از ابتدا سوخت جت که اشتعال زیاد داره، بعد یه مادهی به نام نفتا، بعد گازوئیل، بعد نفت سفید، خلاصه اون ته لوله چیز شبیه تعدیج مازوت هست. مازوت که نفت سیاه، نفت کوره و یا نفت کشتی و دریا بهش میدن، شدیدترین نوع سوخت هست، آلاینده ترینه که حتی از زغال سنگ هم بیشتر آلایندگی در شهرهای ما تولید میکنه.
آقای کهرم، گفته شده که به دلیل کمبود گاز به مازوت روی آوردن، اما چرا؟
دلیلش اینه که سابقا ما 150 میلیارد لیتر مازوت رو به امارات میفروختیم و اونها در کشتی هاشون اینو میسوزوندن. امارات به دلیل آلاینده بودن بیش از حد مازوت ما دیگه نمیخره. ببینید میزان گوگرد و فسفات مازوت نباید از 0.5% فراتر بره. مازوت تولیدی ایران حدود 3.5%، یعنی 7 برابر میزان مجاز. خب از ما نمیخرن، ما در انبارها ریختیم. الان که فصل زمستان هست و منازل و ادارات گاز مصرف میکنن، ما نمیتونیم گاز کافی رو به نیروگاهامون بفرستیم، لذا از مازوت استفاده میکنیم. کمان که گفته شده که اگر چنانچه ما از مازوت استفاده نکنیم، 25% شهرهای ما در تاریخی فرو میرن، چون ما سوخت کافی متاسفانه برای نیروگاهامون نداریم.
آقای کهرم، ایران یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع و مخازن گازه. چگونه است که خودش محتاج گازه و نمیتونه مصرف شهروندان و صنایع خودش رو تامین کنه؟
اضافه هم به خدمتون عرض بکنم، ما دومین کشوری هستیم که مخازن عظیم گاز رو داره، ولی عدم مدیریت موجب شده که ما نتوانیم این گاز رو استخراج بکنیم و به مردم و یا نیروگاهامون برسونیم. شما میدونید که گاز تمیزترین سوخت هست، چه در منازل چه در نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها، ولی ما به اندازه کافی تولید نمیتونیم بکنیم، حالا به خاطر عدم مدیریت و یا تحریم‌ها که به پالایشگاه‌ها و نیز نیروگاه‌هامون گاز کافی رو برسونیم، لذا مجبوریم از مازوت استفاده بکنیم.
آقای کهرم، از دیدگاه شما الان چگونه میشه شهروندان را از این بلای عظیم محافظت کرد و نجات داد؟
هیچ شایی برای ما نمونده خانم، یا این که ما باید تن بدیم به خاموشی 25% کلیه نقاط ایران، و یا این که از مازوت استفاده بکنیم. متاسفانه به قول سعدی میگه، سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. این همه عدم مدیریت، بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی که مسئولین ما نشون دادن، اینو یک شبه نمیشه برطرف کرد. الان چاره ما یا خاموشی یا استفاده از مازوتی که ایجاد سرطان و بیماری میکنه.
مقام محیط زیست ایران میگوید ذرات معلق در شهرهای ایران سرطانزا و همرده با مواد رادیواکتیو هستند. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در کارشناس ارشد محیط زیست در ایران میشنیدیم. نرگس محمدی فعال حقوق بشر پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج است و امکان دیدار فرزندانش را ندارد. علی و کیانا فرزندان نرگس محمدی که سالهاست در فرانسه هستند در ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر کردند پرسیدند که چرا از دیدار با مادرشان محرومند و چرا او را ممنوع الخروج کردند.
من کیانا رحمانی ام، دختر نرگس محمدی. نمیتونم بفهمم که چرا مامانم بیرونه ولی نمیتونه بیاد فرانسه پیش ما.
من علی رحمانی هستم و هیچ قانون اجازه میده که مادر من ممنوع خروج باشه. وقتی مادر من از زندان در اومده بود بیرون، هر کاغذی که کرده بود پاک شده. توی قانون اینو نوشته بودم. پس هیچ دولتی نمیتونه به مادر من بگه نه تو حق نداری بری بچه‌هاتو ببینی. خیلی خیلی ممنون.
نرگس محمدی در گفتگوی با فرشته قاضی از رادیو فردا میگوید در سال 1390 ماموران وزارت اطلاعات به او گفته بودند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شود. بشنویم از نرگس محمدی این بار.
من 17 مهر آزاد شدم و به فاصله 10 روز اقدام کردم برای رفع ممنوع خروجی و به دادستانی تهران آقای القاسی مهر مراجعه کردم، اظهار بی اطلاعی کردم، به سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری مراجعه کردم، حتی شماره تلفن از من گرفتن که بهم اطلاع بدن. نهایتا اینکه برای گرفتن پاسپورت به پلیس اضافه 10 رفتم و بعد به گذرنامه در واقع فرا خونده شدم. رفتم اونجا با افسر اطلاعات صحبت کردم که گفتن که بعد از یک ساعت و نیم دو ساعت صحبت گفتن که من ممنوع الخروج هستم و ابلاغ ممنوع الخروجی هم در واقع اطلاعش از طریق نهاد ریاست جمهوری توی گذرنامه اصلی یعنی ستارخان باید بهم انجام بشه. بنابراین فردا هم اونجا رفتن و اون اعلام کردن که من بر اساس دستور قضایی ممنوع الخروج هستم. نامه ای از آقای سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری و دادستان تهران آقای القاسی مهر به تاریخ 12/7/99 یعنی 5 روز پیش از آزادی من و نامه دیگری به امضای آقای منتظری یعنی دادستان کل کشور در تاریخ 19/7 به گذرنامه ارسال شده و بر اساس این سه نامه از سه مرجع قضایی بنده ممنوع الخروج هستم. پاسپورت رو هم بهم ندادن و متاسفانه نمیتونم برای دیدار فرزندانم از ایران خارج بشم.
به چه دلیلی هست؟ آیا هیچ توضیحی به شما دادن؟
ببینید، نه تنها ابلاغی به من نشد ممنوع الخروجی و من طی این دو ماه و نیم که پیگیری میکردم حتی به من پاسخ مشخص نمیدادن. مثلا دادستان تهران با اینکه 12/7 این نامه رو خودشون امضا کردن اما دو ماه بعدش به من میگفتن که من اطلاعی ندارم، یا سرپرست دادسرا همینطور یا جاهایی که مراجعه میکردم میگفتن ما اطلاع نداریم، در حالی که ماها پیش این نامه رو نوشته بودن، امضا کرده بودن. بنابراین من از اونجایی که این نامه به من ابلاغ نشده بود ممنوع الخروجی و از اونجایی که من حکمم تموم شده در تاریخ 17 مهر و من محکومیت جدیدی ندارم، به من ابلاغ نشده جایی، به من چیزی نگفتن، بنابراین وکلای من معتقد هستن که این ممنوع الخروجی در واقع اساسا غیر قانونیه و معنی قانونی نداره. از اونجایی که من از اردیبهشت سال 88 ممنوع الخروج شدم و بعد از اون حتی پاسپورت هم ندارم، از همون زمان در واقع برای ممنوع الخروجی من اراده قضایی نه بلکه اراده مافوق اون اراده نهادهای امنیتی وجود داشته که در رابطه با اخراجم از محل کارم نهادهای امنیتی این کار رو کردن، چه در رابطه با ممنوع الخروجی یا بازداشتم یا احکام سنگینی که تا الان به من داده شده. اون چیزی که اینکه مشهوده اینه که متاسفانه قوه قضایی ایران و نهادهای قضایی در چنبره قدرت نیروهای امنیتی گرفتار شدن و گویی این که خودشون رفتار غیر قانونی دارن و بارها مشاهد این بودیم، اما در چنین مواردی حتی نمیتونن رأی مستقل داشته باشن و اون چیزی که نهادهای امنیتی ازشون میخواد و بهشون دیکته میکنه اعمال میکنن. بنابراین این رفتار قوه قضاییه اساسا غیر قانونی هست، محمل قانونی نداره و میبایستی که مورد پیگیری قرار بگیره.
خانم محمدی اگر اشتباه نکنم چند سال پیش وقتی دوباره شما رو بازجویی میکردن یا احضار کرده بودن خود نهادهای امنیتی به شما فشار می آوردن و به شما میگفتن چرا از ایران نمیرید؟
بله، من آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من میخواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم. یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید بلکه از کوههای کردستان باید برید. که حتی بهمن ماه که همسرم تغییر رحمانی از ایران رفتن، بعد از اون فشار وزارت اطلاعات روی من بیشتر شد که حالا که آقای رحمانی هم رفته شما برای چی موندید و باید از ایران برید. که زمستون بود، من گفتم علی و کیانا خیلی کوچک هستن، من از این راههای خیلی خطرناک نمیتونم برم. گفتن خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید از جاده میتونید از مرز ایران وارد عراق بشید. که من هرگز این کار رو نکردم، من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی و کیانا رو ببینم، ولی اینکه اونها اینگونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
خانم محمدی، درباره اخراج از محل کار که اشاره کردید، ممکن هست بفرمایید که اون به چه شکلی صورت گرفت و چه زمانی بود؟
بله، بعد از وقایع خرداد سال 88 من بارها به وزارت اطلاعات احضار شدم و تهدید به بازداشت شدم. حتی سربازی من گفت فکر نکن که چون دو تا بچه کوچیک دو قلو هستی تو رو نمیگیریم، ما رو با تو رو با دو تا بچه کوچولو میبریم توی سلول انفرادی و بازجویی میکنیم. و بعد به من گفتن که تو رو از محل کار اخراج میکنیم. من استخدام بودم، یعنی من حکم کارگزینی داشتم و سابقه طولانی توی پروژه‌هایی هم کار کرده بودم و فکر نمیکردم واقعا این عملی بشه، چون به هر حال قانون کاری وجود داره. ولی ناباورانه دیدم که فقط با سه خط نامه که روی میز من گذاشته شد، آقای مدیر عامل گفتن من مخالف اخراج شما بودم. حتی گفتم که من به این آقایون گفتم که مخالف هستم، اما اونها اعلام کردن که این قانون از بالا اومده و شما نمیتونید مخالفت بکنید. بنابراین من با این نامه سه خطی اخراج شدم و محروم از کار شدم.
صدای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، رو میشنیدید که پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج و امکان دیدار فرزندانش رو که در فرانسه هستن نداره. نرگس محمدی با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ما سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات گفته که این دستور من بوده و اگر میخواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید. حالا به گزارش ایسنا، حسن روحانی امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت از عملکرد محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دفاع میکرد و گفت نمیتوانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند. پهنای باند، منظور پهنای باند اینترنته، یعنی مبارزه با فساد، و کسی نمیتواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. حسن روحانی با لحنی عصبانی در ادامه تاکید کرده که اگر میخواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید، نه اینکه وزیر من را احضار کنید. خب در رابطه با این مسئله اجازه بدید که نخست به سراغ امیر رشیدی بریم که کارشناس امنیت اینترنت در آمریکاست.
اشاره‌ای که آقای روحانی به پهنای باند داره میکنه برای من یادآور مصوبه‌ای هستش که شورای عالی فضای مجازی داشت چند سال پیش، به این مفهوم که ابزارهای پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام اگر مصرف پهنای باندشون از یک حدی بیشتر بشه یا باید مسدود بشن یا باید پهنای باندشون محدود بشه. این مصوبه چون عمومی در دسترسی ما نمی‌دونیم اون حد چه حدی هستش، ولی با اعتراضایی که توی قوه قضاییه داره صورت میگیره به نظر میاد که اون حد رد شده. بنابراین اشاره ایشون به این موضوع هست. خب ایران داره تلاش میکنه که همه چیز رو بومی بکنه، یعنی جدای از این که اون زیرساخت اینترنت رو داره و دیدیم توی قطع اینترنت چطور کار کرد، ابزارهای بومیش رو داشته باشه، ایمیلش رو داشته باشه و پیام رسانش داشته باشه، اینستاگرامش داشته باشه. هنوز موفق نشدن که این ابزارها رو درست بکنن و من فکر میکنم تا زمانی که هنوز این ابزارها رو موفق نشدن درست بکنن برای ما همچنان وقت هست تا راه حلی برای اینترنت ملی پیدا کنیم. اگر اونا رو هم بتونن درست بکنن دیگه واقعا به نظرم راه حلی نیست و نه تنها قطع اینترنت، بلکه جاسوسی گسترده از کاربران هم یکی از دستاوردهای شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در ایران خواهد بود.
آقای رشیدی، حالا سیاست به کنار، دعوا اصلاً بر سر چه هست؟ فیلترینگ که تا به حال راه به جایی نبرده. در حال حاضر حتی بیشتر از گذشته مردم به سایت ها و شبکه های مختلف سر میزنن، چرا که از فیلتر شکن استفاده میکنن؟ پس چرا این همه فشار و این همه دردسر؟
همونطور که شما گفتین کاملا درست اشاره کردین، فیلترینگ از گذشته بوده و مردم هم راه حل‌های مختلفی رو براش دارن. هر چقدر هم تشدید تر کنن، حالا مثل یه بازی موش و گربه است دیگه، یه روز ممکنه که فیلتر شکن ها کار نکنن، اما این خب ابدی نخواهد بود. اما دعوایی که الان وجود داره جدا از اون بحث‌های انتخاباتی و چیزایی از این دست، در نهایت مسئله شبکه ملی اطلاعات هست. هدف نهایی حاکمیت ایران، نه دولت روحانی یا احمدی نژاد، در مجموع حاکمیت ایران این هستش که بتوانند تمام نیازمندی های مردم رو در داخل ایران، نیازمندی های شبکه های کامپیوتری اینترنتی رو در داخل ایران با استفاده از اینترنت ملی فراهم بکنند، با این هدف که هر زمانی که دلشون خواست بتونن یا جریان اطلاعات به خارج از کشور رو قطع بکنن یا مخدوش بکنن یا محدودش بکنن، یا اینکه حتی به یه آدم خاص فقط اجازه بدن که دسترسی داشته باشن. پروژه وی پی ان بومی که صحبت شما دقیقاً همین هستش دیگه، به یک سری آدم خاص در واقع اجازه دسترسی بده. تا امروز به این نقطه ما نرسیدیم. دو تا مسئله وجود داره که همونطور که عرض کردم، ابزارها وجود ندارن. بارها هم دولت آقای روحانی گفته که ما اگر معادل ایرانی اینستاگرام رو داشتیم تا حالا محسوسش کرده بود. ابزارها وجود ندارن و مسئله بعدی این هستش که هنوز تمام این کسب و کارها و افراد شخصیت‌های فردی حقیقی منتقل نشدن همه چیزشون به داخل ایران. بخش خیلی بزرگی صورت گرفته اما هنوز یک وابستگی به بیرون است. تا زمانی که ایران وابستگی داره به اینترنت جهانی، به این هدفشون در حوزه اینترنت ملی نمیرسن. زمانی که وابستگی به بیرون از نظر آقایون صفر بشه، اونجا نقطه‌ای هستش که به این میرسن. برای این دعواها الان سر این هستش که این وابستگی به اینترنت جهانی رو صفر بکنن، برای اینکه بتونن هر جوری که دلشون خواست شبکه داخلی رو مدیریت بکنن.
خب آقای رشیدی، این چنین که شما میگید پروژه چندان مطلوبی برای ملت ایران نیست. اون وقت چه میتوان کرد برای اینکه با این مبارزه کرد؟
ببینید، من فکر می‌کنم به دو ابزار مبارزاتی خیلی جدی ما نیاز داریم. برای یک، در داخل کشور مردم باید روز به روز بیشتر آگاه بشن. متاسفانه به دلیل پیچیدگی‌های فنی که وجود داره توی این حوزه اینترنت، توضیح دادنش آسون نیست و همه به راحتی متوجه نمی‌شن. میزان آگاهی در داخل ایران کم هست. ببینید، زمانی که آقای جهرومی اومد اعلام کردش که ترافیک اینترنت داخلی ارزان‌تر از بیرونی هست، به خاطر مشکلات اقتصادی مردم ازش استقبال کردن. درسته که می‌دونستن این قرار هست بعدن چه بلایی سرشون بیاره، احتمالاً استقبال نمی‌کردن. بنابراین در درجه اول باید رسانه‌ها اطلاع رسانی بیشتری بکنن تو این حوزه، مردم بیشتر آگاه بشن تا بشه یک جریان مقابله با این پروژه رو در داخل ایران درست کرد. از طرف دیگه باید از کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا که تحریم‌ها رو نسبت به ایران اعمال می‌کنه، خواست که دسترسی بیشتری برای ایرانیان به زیرساخت‌های جهانی فراهم کنه. برای اینکه ما هر چقدر بیشتر بتونیم از این زیرساخت‌های جهانی استفاده بکنیم، وابستگی به شبکه داخلی کم میشه و هزینه قطع اینترنت یا شنود برای مقامات ایران بیشتر میشه. نمیگم نمیکنن، تو بحران ها قطعا این کارو میکنن، اما هزینه این کار رو براشون افزایش میدیم و این پروژه رو توش میشه اختلال ایجاد کرد. بنابراین من فکر میکنم که تو این دو جهت باید با این پروژه مقابله کرد.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا میشنیدیم. اما ادامه میدیم این بحث رو در بخش سیاسی اون و به سراغ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میریم. قبل از اون یادآوری میکنم که دادستان کل کشور از محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام و استنکاف از ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای کاهش پهنای باند بین الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی شکایت کرده بود. همچنین عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، از جمله بستن فیلتر شکن‌ها و وی پی ان ها، دلایل شکایت از وزیر ارتباطات و فناوری اعلام شده و شکایت سازمان صدا و سیما از جهرومی در مورد اظهار نظرش در مورد بازپسگیری فرکانس‌های باند 700 و 800 از دیگر اتهامات آقای وزیر است. و بریم و بشنویم در مورد همگی این مسائل از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
به
برخوردی که قوه قضاییه داره با دولت میکنه هم ناشی از نوعی جهالت تاریخی است، هم نوعی قلدری سیاسی و هم یه نوع تصور و توهم واهی امنیتی. جهالت تاریخی مثل برخوردی است که در تاریخچه حضرات با دوش حمام و پلاک خونه و شناسنامه و رادیو و ویدیو و بیایم جلوتر با ماهواره و اینا داشتن. قلدری سیاسیشون هم اینی که فکر میکنن قیم ملتن و همه چیز رو میتونن با زور تحمیل بکنن. هرچند مثال ماهواره، مثال ویدیو در همین جمهوری اسلامی نشانگر شکست این روش هست، اما اون تصور و توهم واهی امنیتیشون این هست که اینا الان یه ارتباطات ویژه امنیتی با روسیه پیدا کردن، با چین پیدا کردن، فکر میکنن کنترل فضای مجازی که مثلا روسیه میکنه یا دوربینای کنترل مردمی که چینیا به شدت روش مهارت پیدا کردن، مثلا از این طریق میتونن یه فضای امنیتی بسته‌ای رو تحمیل بکنن. یعنی همونطور که مثلا تو ماهواره شکست خوردن، یعنی مثلا ما در حتی روستاهای دورافتاده هم ماهواره داریم، یعنی اینها دارن به جنگ با علم و تکنولوژی میرن، ولی این تکنولوژی مثل بولدوزر اینها رو زیر میگیره. حالا این پهنای باندم که آقای روحانی گفته مثالایی هم که زده، خب یه مقدار تمسخر حضراته، یعنی میگه شما اگه کسی تو جاده مثلا تصادف بشه یا تخلف بشه که نمیشه جاده رو از بین برد یا مثلا ماشین رو از بین برد، خب باید اون تخلف کنترل شد و از زاویه اقتصادی هم وارد شده. اما این حضرات یک مثلا با وزیر جوان ارتباطات دارن که خب ایشون روابط ویژه‌ای با بیت رهبری داشته، با فرزند یکی از اعضای بیت روابط اقتصادی داشته، اما حامی درون بیتش رو ظاهرا گفته میشه از دست داده. حالا شاید میاد دلایلی که ما نمیدونیم، یا به این دلیل که اونها فکر میکردن ایشون وزیر بیت بیشتر طرف تندروها رو خواهد گرفت، و یه حراس هم دارن که وزیر جوان ارتباطات بیاد نامزد ریاست جمهوری بشه و بشه یکی از مصداقای اون دولت جوان و کاری، اینی که از قبل هم بی علاقه نیستن که براش پرونده‌ای درست بکنن. ولی آقای روحانی خب میدونه این برخوردها هم جهالت آمیزه، هم زورگویانه است، هم از طرف یه سری نهادهای متعددی خارج از چارچوب قانون اساسی، نهادهای بالاسری درست شده. یعنی نه تنها مجلس قانون تصویب میکنه، حالا شورای عالی فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، یعنی از 10 طرف به دولت دستور میدن و خب این کار دولت رو مختل میکنه، مثل کاری کردن در واقع برجام میکنن. البته به لحاظ حقوقی صرف نگاه کنیم ممکنه دولت مغلوب بشه، چون همه این نهادهای بالاسری الان رفتن تو متن قوانین و آیین‌نامه ها.
آقای علیجانی، حمایت رئیس جمهوری از وزیر ارتباطات رو از دیدگاه شما تا چه حد باید جدی انگاشت و به نظر شما تا چه حد وزیر ارتباطات رو مبرا خواهد کرد؟
این چالش با دولت خب خیلی وقت شروع شده، این 5-6 ماه هم با دور کند یا تند ادامه پیدا میکنه، ولی به هر حال دیگه آخرای دولت و احتمالاً دعوای حضرات در قوه قضاییه بعد از دولت هم ادامه پیدا کنه. برخوردی که بیت رهبری و تندروها با آقای هاشمی رفسنجانی میکردن و کم کم عقب میروندنش از دایره قدرت، با هاشمی کوچک تو تصور اونها با آقای روحانی هم خواهد شد. اینه که من فکر میکنم این چالش در همین حد، نه اینکه خیلی حاد بشه تا آخر دولت هم ادامه پیدا میکنه، ولی اینکه فضای مجازی رو ببندن به علت تبعات اقتصادیش خیلی بعیده که بیش از این بخوان پیش برن.
آقای علیجانی، اصلا این چگونه سیاستی است که مسئولان خودشون رو مجاز به استفاده از فضای مجازی از جمله توییتر، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان میدونن، اما دسترسی شهروندان رو به همین فضا نفی میکنن؟
دقیقاً کنه و جوهره نگاه ولایت فقیهی به ملت هست، یعنی مردم عوام هستن، حضرات خواستن، یه نوع نگاه قیم مابانه وجود داره. بعضی حضرات مثال زدن که خب والدین میتونن مثلا بعضی سایت‌ها رو برن یا موبایل بچه‌شون رو کنترل بکنن، ولی خود بچه‌ها نباید برن. این دقیقاً مثال نشانگر کنه فکر حضرات هست که مردم رو فقیر و نادان میدونن که باید دستشون بگیریم، به زور هدایتشون بکنیم. و البته نوع این نفاق و دورویی هم هست که خود حضرات خب میرن همه سایت‌ها یا همه این فضاها رو استفاده میکنن، تو همین فضاها وارد جنگ روانی و افسران جنگ نرم رو میفرستن به جنگ مخالفین، ولی همون راه رو به روی مردم میبندن. یعنی هم نگاه قیم مابانه توش هست و هم نوعی نفاق و ریاکاری که متاسفانه میشود گفت نه تنها ما در ایران فساد ساختاری داریم، بلکه نفاق و ریاکاری ساختاری هم داریم.
اگر میخواهید محاکمه کنید، من را محاکمه کنید. رئیس جمهوری ایران در واکنش به اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات این را گفته است و تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را میشنیدیم. و ما سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از محکومیت مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به 4 سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد. به گفته غلامحسین اسماعیلی، مهدی جهانگیری به اتهام آنچه که قاچاق حرفه‌ای ارز خوانده شده به 2 سال حبس و ضبط بیش از 840,000 دلار و همچنین 10,700,000,000 تومان جریمه محکوم شده است. یک اتهام دیگر مهدی جهانگیری تحصیل مال نامشروع اعلام شده که در این پرونده نیز او به 2 سال حبس و بیش از 45,000,000,000 تومان جریمه محکوم شده است. در این باره بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
هرچه قیمت ارز در ایران بالاتر می رود، به نظر قاچاقچیانش هم بیشتر می شوند. هرچند وقتی یک بار خبرهایی در مورد دستگیری قاچاقچیان و یا متلاشی شدن شبکه های قاچاق ارز منتشر می شود.
ابلاغ شده و برای
این تازه ترین خبر
در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل 2 سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده محکومیت حاصل کردند.
این بار اما مجرم فامیل در آمده، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، کسی که گاه و بیگاه از فساد و راندخاری در نهادهای مختلف انتقاد می کند.
فساد مثل موریانه افتاده به جون این انقلاب، میخواد این انقلاب از پا در بیاره. اون جایی که امید مردم تبدیل به یأس میکنه، مردم میبینن که زندگی اینا در سختی است، یه عده دارن با فساد زندگی آنچنانی دارن برای خودشون را میندازن.
حالا برادر خودش در یکی از حوزه های مستعد فساد قاچاقچی حرفه‌ای معرفی شده.
محمد باقر قالیباف
4 سال پیش محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس ایران و از نامزدهای ریاست جمهوری دولت 12 در جریان مناظره‌های انتخاباتی به ماجرای فساد مهدی جهانگیری و همینطور حسین فریدون برادر حسن روحانی اشاره کرد
که افراد صاحب نفوذی پیدا میشن که اینها وصل به بالاترین مراجع کشوری هم. مثلا از برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور.
شما طلبکار شدین آقای قالیباف؟
البته خود اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در مناظره شب قبل از آن خود آقای قالیباف را به مشارکت در پرونده موسوم به املاک نجومی متهم کرده بودند.
آقای قالیباف، املاک مردم چی کردی؟
محمد باقر قالیباف رئیس جمهوری نشد، اما بلافاصله بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی، مهدی جهانگیری توسط سپاه کرمان بازداشت شد. او که رئیس گروه مالی گردشگری و از مؤسسان بانک گردشگری است، از فعالیت‌های اقتصادی خود دفاع کرد. برادرش هم گفت امیدوار است بازداشت او سوء استفاده سیاسی نباشد. بازداشتی که بعد از افشاگری‌های قالیباف، گمانه‌زنی‌ها در مورد انتقام‌گیری او از معاون اول رئیس جمهوری را تقویت کرد. این البته روی دیگر سکه است. چندی بعد مهدی جهانگیری با وثیقه‌ای 1,000,000,000 تومانی آزاد شد. حدود 2.5 ماه پیش بود که انتشار این عکس از او جنجال برانگیز شد. عکسی از جلسه امضای قراردادی 20,000,000,000 تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیای سپاه. اگر آقای جهانگیری فاسد است، پس قرارداد با نهادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود چه معنایی دارد؟ با وجود اتهام فساد اقتصادی و راندخاری، مهدی جهانگیری در سطوح بالای مدیریت اقتصادی بخش خصوصی فعالیت کرده و همچنان نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است.
در حوزه بازار سرمایه نتونستیم متناسب با برنامه‌هایی که در کشور فراهم شده پیشرفت داشته باشیم. این نقص آشکاری است. انشالله امیدواریم با اصلاح این امور بتونیم در حوزه مردمی کردن اقتصاد یک گام جدی و اساسی برداریم.
گام‌هایی که دست کم به اعتقاد قوه قضاییه با حمایت برادرش به جای مردمی کردن اقتصاد به سوء استفاده اقتصادی انجامیده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و بریم و بشنویم از تخت‌تاز کرونا در ایران. هشدار مقامات وزارت بهداشت ایران در مورد اوجگیری کرونا در بهمن و اسفند ماه افزایش یافته و سعید نمکی وزیر بهداشت هم هشدار میده که قدرت سرایت و کشندگی کرونا بالاتر رفته. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن با ما همراهه. کیانوش، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش اومدی و از آخرین خبرها بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، امروز در واقع تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست دادن و همچنین موارد جدید ابتلا به این بیماری در واقع در مقایسه با 24 ساعت گذشته افزایش پیدا کرده. سعید نمکی وزیر بهداشت مفصل صحبت کرده. او اشاره میکنه به شناسایی 7th مورد ابتلا به کرونا انگلیسی در ایران و میگه ثابت هم شده که این نوع جهش یافته بسیار مهاجم‌تر از اون چیزیه که حتی دولت انگلستان میگفت و به شدت میتونه بیماری‌زایی یا مرگ و میرش بالاتر باشه و هشدار میده به مردم که هوشیار باشن، چون که نمیدونیم این ویروس با همه وجود تلاشی که در واقع دولت داره انجام میده از کدام روزنه ممکنه که وارد بشه. آقای نمکی در واقع اظهار نگرانی هم میکنه، به خصوص درباره کلان شهرها و شرایط تهران. میگه گزارش ها داره نشون میده که آمار رعایت پروتکل های بهداشتی در تهران نصف شده و از 81% به 39% رسیده. اون میگه این زنگ خطر بزرگیه که میتونه ما رو گرفتار کنه، چون بین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و افزایش بستری ها و به دنبالش افزایش جان باختگان ارتباط مستقیم وجود داره. ضمن اینکه باید یادمون نره که این ویروس مهاجم تر و سرکشتره و میتونه آوارش هم سنگین تر باشه. در مورد تهران میگه سازوکارش کلن فرق داره و اگر آتش به دامن تهران بیفته خاموش کردنش کار سختی. این صحبت های امروز آقای نمکیه. به اتوبوس های شهری، مترو، بازارها در تهران اشاره میکنه که مراکز خطر هستن. حتی انتقاد میکنه الهی از پروتکل های بهداشتی که در پروازها در واقع رعایت و اجرا نمیشن. اما در واقع یک خبر خوبی هم میگه امروز، میگه که ما در واقع بیماریابی رو بیشتر داریم میکنیم در مورد کرونا که در معابر شلوغ و پرجمعیت تهران هم به زودی راه اندازی میشه تا بتونیم بیماران و افراد در تماس با اونها رو در واقع زودتر شناسایی کنیم. از وضعیت‌های استان شمالی میگه، از مازندران میگه که در واقع همچنان وضعیت بالایی داره و شرایط وخیمی داره. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت هم باید بگم که امروز صحبت میکنه از تعطیلات 22 بهمن، در واقع تعطیلاتی که به نوعی همه مقامات پزشکی نگرانش هستن و میگه که ما خواستار محدودیت‌های جدید هستیم و میخوایم که مسافرت‌ها اتفاق نیفته. او حتی به مسافرت‌های خارج از کشور هم اشاره میکنه که باید محدودیت هایی رو در موردش اعمال بشه.
کنوش، من نگران وقت هستم، برای همین سوالم رو خیلی زود و تند به اطلاعت میرسنم. ظاهرا بزرگترین چالشی که در هفته‌های اخیر در ایران داشتیم خرید واکسن خارجی کرونا بوده که همچنان حرف و حدیث در این مورد ادامه داره. اما امروز دوباره در خبرها دیدم که واکسیناسیون در ایران از این ماه آغاز میشه و این در حالیه که رهبر جمهوری اسلامی گفته که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع اصلا. در این باره از شما بشنویم.
درست میگی الهه، حرف‌های زد و نقیض رو ما هفته هاست که داریم میشنویم و برخوردهای سیاسی و بلاتی اکلیسی شهروندان رو. حالا به هر حال امروز در واقع دوباره اومدن صحبتش رو کردن. آقای نمکی رسمن داره از ثبت واکسن کرونا از 4 منبع مهم جهان میگه. یک منبع رو میگه اروپاییه، یک منبع از چین و از یک سازنده روسی و همچنین 2 شرکت تولید کننده در هندوستان صحبت میکنه که میگه ما در حال در واقع رایزنی با اینها هستیم. این اولین باره که به نوعی دارن نام میبرن که از چه واکسنی میخوان در واقع واسطه وارد کنن و استفاده کنن. پیش از این فقط میگفتن که ما وارد میکنیم، اما نمیگفتن چرا واکسنی رو. به هر حال به سبد کوواکس هم اشاره میکنه که میگه که شرکت های اروپایی و آسیایی در اون هستن، هرچند که به نوعی همه گفته میشه که همان شرکت سوئدی بریتانیایی خواهد بود. محمد واعظی هم رئیس دفتر حسن روحانی امروز میگه که اولین محموله واکسن کرونا در همین ماه از روسیه وارد میشه و واکسیناسیون آغاز میشه. دیروز هم آقای ظریف در واقع به دنبال صحبت های آقای ظریف از این صحبت هم که گفته بود که واکسن روسی در ایران ثبت و مقدمات وارداتش فراهم شده، میگن که قرار همزمان با به گفته اینها دهه فجر در واقع واکسیناسیون هم آغاز بشه، اما به هر حال مثل همیشه هیچ جزئیات دقیق تری داده نشد.
سپاسگزارم کیانوش از همراهی. در مجله نیمه شب هم باز هم با شما همراه خواهیم بود. از کیانوش فرید میشنیدیم از رادیو فردا در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران.